بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ان لیس الاقدام علی الزمان الا تن له مع عدم امضاء الشارع لذلک الزمان و ان استدل به الشیخ و اکثر من تأخر عن و قد ذکرنا فی محله توجیه ذلک به ما یرجع الی الاستدلال بالید فراجع و کیفکان فجریان و قاعدت الغرور فی ما نحن فی اولا منه فی ما حصل فی مقابلتهی نفعون هازا ازا کانت زیادت و موجودتن وقت العقد ولو تجددت بعده فالحکم بر رجوع فیه اولا هازا کله فی ما یغرمه المشتری به ازا نفس العین التالفه و اما ما یغرمه به ازاء اجزائه التالفه فالظاهر ان حکمه حکم المجموع فی انه یرجع فی الزائد علی ما یقابل ذلک الجزء لا فی ما یقابله علی ما اخترناه و یجیع علی القول الاخر عدم رجوع فی تمام ما یغرمه و اما ما یغرمه به ازاء اوصافه فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُغَسَّتُ عَلَيْهَا السَّمَنُ كَمَا عَدَا وَصْفِ الصِّحَّةِ مِنَ الْأَوْصَافِ الَّتِي يُتَفَاوَتُ بِهَا الْقِيمَةُ كَمَا لَوْ كَانَ عَبْدًا كَاتِبًا فَنَسِيَ الْكِتَابَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَرَجَعَ الْمَالِكُ عَلَيْهِ بِالتَّفَاوُتِ فَالظَّاهِرُ رُجُوعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ لَمْ يُقْدِمْ عَلَى زَمَانِ ذَلِكَ. بحث بر سر این بود که اون ثمن زائدی را که مشتری به مالک می پرداخت اگر بیش از قیمت، کمتر از قیمت واقعیش خریده بود، فرمودند در اون ثمن زائد مشتری حق رجوع به فضول را داره، منتها از چه راه می تواند رجوع بکنه؟ از باب قاعده اقدام؟ بعضی گفتن بله از باب قاعده اقدامه، برای این که این شخص اقدامی که کرده بود بر ثمن المسما اقدام کرده بود، اما بر زائد بر ثمن المسما مغرور شده بود، چون مغرور شده بود به من غره رجوع میکرد. مرحوم شیخ فرمودن ما میتونیم بگیم اینجا به قاعده اقدام تمسک نمی کند، برای اینکه این اقدامش را شرع مقدس امضا نکرد. وقتی اقدام را امضا نکرد دیگه نمیتونیم بگیم نسبت به بعضیش ضامن نسبت به بعضیش غیر ضامن. پس اون چه که به عهده مشتری ثابت میشود، اون عوضی را که میبایست بپردازد از باب قاعده یده، چون این آدم ید بر مال مردم پیدا کرده است، مالک می تواند مطالبه کند. حالا که مطالبه کرد و تلف شده بود، عرض شود که قیمت واقعی را از اون می گیره. حالا چه قاعده ید باشد چه قاعده اقدام باشد، در این که این مشتری نسبت به اون قیمت زائد مغرور هست جای بحث نیست. چون مغرور هست پس حق رجوع به من قره را دارد، چه ما از باب قاعده ید وارد بشیم چه از باب قاعده اقدام وارد بشیم. علا ای حالن للمشتری الرجوع الالبای در گرفتن مازاده بر اون قیمتی را که پرداخته است. هازا کلهو در صورتی که جنس صد تومانی را در زمانی که خریدم 100 تومن میارزید ولی من 50 تومن خریدم، حالا نسبت به این 50 تومن زائد حق رجوع هست یا نیست؟ ولی اگر من این کتاب را در زمانی که خریدم 50 تومن ارزشش بود، الان شده از 100 تومن، حالا هم که شده از 100 تومن ممکنه در اثر چاقی شده باشد، 100 تومن گوسفندی چاق شده، و یا این که نه تفاوت بازار بوده، بازار اون روز قیمتش 50 تومن بود، امروز قیمتش 100 تومن، 100 تومن شد و در دست من تلف شد، حالا مالک رجوع کرده است به این مشتری و 100 تومن را از این مشتری گرفته است، قطعاً در اینجا حق رجوع به اون آقای بایع را داره، برای این که بایع این آدم را مغرورش کرده، گفته است این کتاب برای شما 50 تومن و هرچه هم بعدن سود داشت یا اضافه ای داشت همه اینها برای شما، و این به این جهت اقدام به معامله کرده است، پس حالا اون 50 تومنی را که زائد گرفته است، اون 50 تومن را قطعا حق مراجعه به این آقای بایع فضول رو داره. هازا کله در صورتی که تفاوت در عین مبیع باشد، اما اگر تفاوت در اجزاء مبیع باشد، مثلا فرض بفرمایید ما یک گوسفندی را خریدیم، گوسفند هم کیلویی است و حالا یک جزء این شی تلف شد و اون یک جزئی که تلف شد قیمتی را که این آقای مالک از مشتری نسبت به اون جزء تالف مطالبه می کند، این مال ناقصش را می گیرد و قیمت اون جزء تالف را هم از او می گیرد. اگر این قیمت جزء تالف نسبت به سهم مشاع اصلی کمتر بود، مثلا این جزء مساوی 1/10 بود و 1/10 50 تومن 5 تومن بود، اما الان به جای 5 تومن آمده است 10 تومن برای اون جزء فائت گرفته، آیا اینجا برای مشتری حق رجوع به این 10 تومن رو به بایع دارد یا نه؟ می‌فرمایند اون 5 تومنی که مقابل جزء بوده است در مبیع، اون رو حق رجوع نداره، برای این که بایع او را مغرورش نکرده، گفته این جزء 5 تومن، حالا هم 5 تومن رو باید، هنوزم نداده، باید بده. اما نسبت به اون مازاد قیمت چون از ناحیه این مشتری مغرور شده است، میتواند مشتری از ناحیه بایع مغرور شده است، میتواند به بایع مراجعه کند و اون مازاد رو از بایع عرشبت که بگیره. اگر اون چه که الان فائت است و از بین رفته است وصفه، آیا در مقابل وصف هم عرض کنم که این آدم حق رجوع به بایع را دارد یا نداره؟ میگن وصف دو قسمه، گاهی وصف از اوصافی است که یقصت علیه الثمن، مثل وصف صحت، وصف صحت جوری است که یقصت علیه الثمن، اگر وصف صحت از بین رفت یعنی این ناقص شد، جزءش از بین رفته، اگر این وصف از وصف هایی است که یقصت علیه الثمن، این عین حال جزء را داره، بنابراین اون مقدار قیمتی که مقابل این وصف فائت بوده است اون را حق رجوع نداره، اما اون مقدار قیمتی که زائد است نسبت به زائدش حق رجوع عرض کنم که داره. اما اگر وصف از اوصافی است که لا یقصت علیه الثمن، ولو این وصف در بالا بردن قیمت دخالت داره، اما در عین حال قیمت مال عینه، قیمت مال وصف نیست، فقط این وصف دخیل است در این که قیمت این شی بیشتر باشه. کاتب بودن عبد جوری نیست که اگر کسی عبد کاتب را خرید 10,000 تومان، بگیم 1,000 تومانش در مقابل وصف کتابت و 9,000 تومانش در مقابل عبد. نه، قیمت عبد 10,000 تومانه، گرچه عبد کاتب قیمتش 10,000 تومانه، اما غیر کاتب قیمتش کمتره، ولی باز میگن قیمت عبد، نمیگن قیمت عبد و کتابت 10,000 تومان. اگر وصف این طوری بود و همچه وصفی فوت شده بود و تالف بود و این بابا آمد عبدش را گرفت و در مقابل وصفی که از بین رفته است عرشبت که تقریم کرد مشتری را و از او خسارت گرفت، اینجا هم قطعا مشتری می تواند به بایع مراجعه بکند و از او این خسارت را بگیره، برای این که بایع این را مغرورش کرده ولو عالم است به غصبیت. اما در این حال که عالم به غصبیته، گفت او با من راضیش میکنم، به عهده من، پس همین که به عهده گرفته است باید اون ما به تفاوت را عرض کنم که به این آقای بایه باید به این مشتری بپردازه. این مسئله تمام شد. تا اینجا ما اثبات کردیم که اگر مالک به مشتری مراجعه می کرد، مشتری هم به کی مراجعه می کرد؟ به بایه مراجعه می کرد و خسارت را از بایه می گرفت. اما اگر مالک ابتداءً و اولاً به ذات به بایع مراجعه کرد، آیا بایع حق مراجعه به مشتری را دارد یا ندارد؟ سلام علیکم. می‌فرمایند بایع در یک صورت حق مراجعه به مشتری را دارد، اگر چنانچه کتاب را فروخته بود به 100 تومان در حالی که قیمت کتاب 200 تومان بود. در عین اینکه کتاب 200 تومان می‌ارزید، 100 تومان فروخته بود. حالا مالک آمد از فروشنده فضول 200 تومان را گرفت، اون 100 تومان زائد را بایع حق ندارد به مشتری رجوع بکنه، اما اون 100 تومانی که ثمن المسمى بوده است و هنوز مشتری به کسی نداده است، وقتی داد به مالک میتواند از این مشتری مطالبه کند، برای این که نسبت به 100 تومان او را تقریر نکرده، نسبت به 100 تومان زائد او را تقریر کرده. پس هر کجا که مشتری حق رجوع به بایع را داشت، اگر بایع اولا و به ذات تقریم شد، اینجا حق رجوع ندارد بایع به این مشتری. اما در اون مواردی که مشتری حق رجوع به بایع نداشت و از جیب خودش می پرداخت، در اونجاها اگر مالک آمد سراغ این آقای بایع، بایع می تواند مراجعه کند به این مشتری و خسارت را از او بگیره. حالا این قلت که نه، اینجا بایع اصلا حق رجوع نداره، چه نسبت به زائد چه نسبت به ثمن المسمى، برای این که هر دوی اینها یدشون ید عادی است، هر دو ید غیر ایتمانی است. این ید غیر ایتمانی که دیروز عرض کردیم البته تنها ید عادیه نیست، هر یدی که آدم در مقابل تلف عهده‌دار بشه و چیزی را بده، حالا چه مسمای عقد را بدهد چه قیمت واقعی را، به این ید میگیم ید غیر ایتمان. علا ای حالن ید این آقای بایع ید غصبی و غیر ایتمانی بوده، ید مشتری هم ید غصبی و غیر ایتمانی است. مالک به هر کدام رجوع کرد، اون دیگری حق رجوع به دیگری را نداره، چه نسبت به اصل قیمت چه نسبت به زائد. شیخ میگن برای این که این مطلب روشن بشود ما مجبوریم این معنا رو برای شما توضیح بدیم. این که میگن اگر چنانچه کسی چندین نفر بر مالی دست پیدا کردن همه ضامن هستن، تعاقب عیدی، همه این افراد نسبت به این عین ضامن هستن، معنای ضامن بودن همه این نیست که این آقا 100 تومن بدهکاره، اینم 100 تومن، اونم 100 تومن، اونم 100 تومن، اونم 100 تومن، پس جنسی که 100 تومن میارزید وقتی طلب شد طلبکار 50 تا 100 تومن یا 5 تا 100 تومن طلبکار بشه، اون 100 تومن بیشتر طلبکار نیست. منتها جبران کردن و تدارک کردن بر همه اینها واجبه، هم بر اولی واجب است تدارک کند، هم بر دومی واجب است تدارک کند، هم بر سومی واجب است تدارک کند، و مالک می تواند به هر کدام از اینها رجوع بکنه. حق رجوع برای مالک نسبت به همه اینها هست و وجوب الادا هم به گردن همه اینها ثابته، منتها اگر یکی اقدام کرد و حق مالک را داد دیگه بر بقیه دادن واجب هست یا واجب نیست؟ واجب نیست. عوض مال مالک تدارک شد و المتدارک و لا یتدارک و بعد تدارک، وقتی تدارک شد که دیگه تدارک نمیشه. بنابراین این که ما میگیم همه ضامن هستن یعنی بر همه واجب است تدارک کنن، جبران کنن، پر کنن جای این خلأ را. اگر یکی اقدام کرد از گردن بقیه ثابته، منتها عقل، شرع، دلیل اقتضا می کند که همه اینها برشون واجب هست بپردازن، اما زمان برگردن کی استقرار پیدا می کند؟ یا برگردن کسی که مال در دستش تلف شده است، یا به گردن کسی که بقیه را آمده است مغرور کرده. و اینجا کسی که مال در دستش تلف شد البته نسبت به ثمن المسما قرار برای زمان برای او قرار پیدا می کنه، اما نسبت به زائد چون بای او را تقریر کرده است بنابراین حق مراجعه به بای رو داره. مع ان تحقیق علامات تقدم سابقا، ما در عقد فاسد سابقا گفتیم ان سبب الزمان فی العقد الفاسد هو القبض الواقع لا علی وجه الائتمان، قبضی که علی وجه الائتمان نباشه، قبض علی وجه الهبه، قبض علی وجه العاریه، قبض علل اباحه، اینها قبض علل ایتمانه، اما قبض عوضی قبض لا علا وجه الایتمانه. ما گفتیم قبض لا علا وجه الایتمان در عقد فاسد سبب زمانه و ان لیس الاقدام علی الزمان علتا له، زمان اقدام علت زمان نیست اگر شارع مقدس اقدام را امضا نکرده باشد و این زمانی که اقدام شده است بی ارزش باشه. مع عدم امضاء شارع لذلک الزمان، چون اقدام این به ثمن المسما بود دیگه و اون ثمن المسما را شارع امضا نکرد، گفت باید شما قیمت واقعی را بدید. حالا که این طوری گفت پس اقدام جایی سبب زمان است که خود اون زمان مقدمون علیه اون مورد امضای شارع باشد و اون مسماست دیگه. و ان استدل به شیخ، گرچه برای زمان به اقدام شیخ و اکثر من تأخر ان استدلال کرده ان، ولی حق این است که ید اینجا موجب زمان هست نه اقدام. وقد ذکرنا فی محلهی توجیه ذلک بما یرجع الی الاستدلال بالید، اینجاها ید سبب زمانه، نه اقدام سبب زمان باشد، فراجه. حالا چه اقدام سبب زمان باشد چه ید سبب زمان باشد در مسئله ما فرقی نمی کند. علا ای حال این مشتری نسبت به اون زیاده قیمت مغروره، و المغرور یرجع الى من غره و کیفکان فجریان و قاعدت الغرور فی ما نحن فیه. تازه نه تنها هست بلکه اولاست، جریان قاعده غرور در اینجا اولاست از جریان فی ما حصل فی مقابلتهی نفعون، در اون منافع مستوفات. در منافع مستوفات گفتیم ضرر کرده و حق رجوع دارد، در این زیاده ای که استیفا نکرده است اینجا به طریق اولا قاعده غرور حاکمه. هازا اذا کانت زیادتو موجودتن وقت العقد، این در وقتی است که زیاده در وقت عقد باشه. قیمت 100 تومن بود 50 تومن خرید، اما ولو تجددت زیادتو بعد العقد، حالا چه زیاده سوقیه باشد چه چاقی باشه فرقی نمی کنه، فل حکم به رجوع فیه اولا، نسبت به اون زیاده حق رجوع داشتن اولاست دیگه، چون این زیاده به خیال خودش در ملک خودش آمده است دیگه، و حالا که پرداخت کرد باید بتوند رجوع بکنه. هازا کله فی ما یغرمه المشتری به ازاء نفس العین، اون چه در مقابل خود عین به عنوان زیاده داده بود عین تالفه. و اما ما یغرمه، اما اون چرا که تغریم می شود به ازاء اجزاء اون مبی، اجزاء تالف جزئیش تلف شده بقیه موجوده، بقیه را می گیرد و جزء تالف را تغریم می کنه. فظاهرو ان حکمهو حکم المجموع، حکم این جزء هم حکم مجموعه، یعنی اون قیمتی که مقابل جزء است به عهده مشتری است، زیادتر باشه به عهده بایه است. فی انهو یرجع فی زائد علی ما یقابل ذلک الجزء، در اون چه زائد بر مقابل جزء است مراجعه می کند. لا قیمت و ما یقابله، نه لا فی ما یقابله، نه اون مقداری که مقابل این جزء هست، مقابل به عهده خود مشتری است. علی ما اخترنا، اما و یجیع علی الاخر عدم الرجوع، اگر گفتیم این چون اقدام کرده است و اقدام موجب زمان کل قیمت هست، پس اصلا حق رجوع نداره، نه در زیاده نه در ما یقابل. و اما ما یغرمه به ازاء اوصافه، اون رو میتوند مراجعه کند یا نه. فان کان مما لا یقسط علیه الثمن، اگر وصف تالف از اوصافی است که ثمن در مقابل او تقسیط نمیشه، گرچه وجود وصف قیمت را بالا میبره اما خود جنس قیمتش بالا میرد، نه این که یه مقدار قیمت مقابل وصف باشد. فا این کان مما لا یقسط علیه الثمن کما عدا وصف صحه، ما عدای وصف صحت لا یقسط، فقط وصف صحت است که یقسط، پس اینجا وصفم به جز برمیگرده، چون صحت که نبود یعنی جزئی از اونیست دیگه. من الاوصاف التی، از اون اوصافی که یتفاوت به حل قیمه، قیمت تفاوت پیدا می کند اما ثمن مقابل وصف واقع نمی شه. کما لوکان عبدن کاتبن فنسی الکتابت عند المشتری، کتابت رو فراموش کرد، فرج المالک و علی المشتری به تفاوت، گفت آقا باید 50,000 تومان خرجش بکن تا دو مرتبه نویسنده بشه، باید این 50,000 تومان رو بدی. فظاهر رجوع المشتری علی البایه، با مشتری حق رجوع به بایع را داره، برای این که بر این زمان اقدام کرده بود یا نکرده بود، این زمان در ملکش بود دیگه. لأنه لم یقدم على زمان ذلک ثم انما ذکرنا کله، اون چرا که ما گفتیم من رجوع المشتری علی البایع به ما یغرمه، انما هو اذا کان البیع المذکور صحیحا، در وقتی است که بیع صحیح باشد، فقط اذن مالک نداشته باشه، و الا اگر بیع فاسد باشد، ولو فضولی این بیع را انجام بدهد و 100 تومانی را 50 تومان بخره، بعد مالک بیاد 100 تومان ازش بگیرد، اون 50 تومان زیادی را دیگه نمیتواند از بایع بگیره، چون خودش اقدام کرده است به این عقد فاسد. و کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، و فاسد عقد قیمت واقعی است نه قیمت مسما. پس بنابر این باید عقد از غیر این جهت صحیح باشد. اذا کان البیع المذکور صحیحا من غیر جهت کون البایع غیر مالکه، اما لو کان البیع فاسدا من جهت اخرى فلا رجوع علی البایع، نه در اون چه که قیمت مسماست نه در زائد. لأن القرامت لم تجع من تغریر البایع، این که قیمت واقعی به گردن این آقا آمده است از تغریر بایع نیست، بلکه از اقدام خود این آدم به بیع فاسده. فی دعوی الملکیه و انما جاءت این تغریم من جهت فساد البیع. فلو فرزن البایع صادقا، اگر بایع صادق بود و اقدام به این معامله می کرد، خوب بود قیمت واقعی را می داد، منتها صادق بود قیمت واقعی را به بایع می داد، حالا که کاذب هست باید قیمت واقعی را به مالک بدهد، فرقش اینه. فلو فرزنا البایع صادقا فی دعواه لم تزل الغرامه، غرامت به عهده مشتری بود، غایت الامر کون المغروم له، اونی که خسارت را می گرفت هو البایع بود علی تقدیر صدق، و اگر بایع کاذب باشد مغروم له، یعنی کسی که غرامت می گیرد مالک، کون المغروم له هو البایع علی تقدیر صدق و المالک علی تقدیر کذبهی. فحکمه حکم نفس سمن، حکم این زیاده حکم سمن مسماست. چطور در سمن مسما حق رجوع به بایع نداشت، اینجا هم در زیاده حق رجوع نداره. فی التزام المشتری بهی، مشتری ملتزم به سمن مسما بود، اینجا هم مشتری به قیمت واقعی ملتزم است. علی تقدیر ای صدق البایع و کذبهی، بایع صادق باشد یا کاذب باشد. چطور اونجا سمن المسما به عهدش بود، اینجا هم قیمت واقعی به عهدشه. ثم انه قد ظهر مما ذکرنا، از این مسائل که تا اینجا گفتیم روشن شد که اگر مالک به مشتری رجوع کرد، مشتری به کی رجوع میکنه؟ به بایع. اما اگر به بایع رجوع کرد، بایع حق رجوع مشتری رو نداره. ان کل ما یرجع المشتری بهی علی البایع، اون چرا که مشتری رجوع میکند به او بر بایع، اذا رجع الیه، اگر به مشتری رجوع شد، مشتری به بایع رجوع میکنه، فلا یرجع البایع علی المشتری، دیگه بایع در اون موارد حق رجوع بشتن ندارد. اذا رجع علیه، اگر مالک به او رجوع کرد، او دیگه حق رجوع به مشتری رو نداره. چرا؟ لأن المفروض قرار و زمانه علی البایع، در اون زیاده ها قرار زمان به عهده بایعه. و اما ما لا یرجع المشتری بهی علی البایع، اما اون خسارت هایی را که مشتری حق رجوع به بایع نداره، اگر در اون خسارت ها مالک سراغ بایع رفت، بایع در اونها حق رجوع به مشتری را دارد. و اما ما لا یرجع المشتری بهی علی البایع، مثل چی؟ که مساو سمن من القیمه، اون قیمت واقعی سمن، همون سمن مسما، اگر چنانچه مالک به بایع رجوع کرد، فیرجع البایع بهی علی المشتری اذا غرمه للمالک. چطور در مقابل واقعی حق رجوع نیست و در مازاد هست؟ والوجه فی ذلک حصول التلف فی ید المشتری، و خودش هم بر این سمن اقدام کرده بود دیگه. حالا اگر بگید مطلقا بایع حق مراجعه به مشتری را ندارد، چه فی ما قابل از سمن چه در زائد، فان قلت ان کلا من البایع والمشتری یتساویان فی حصول العین فی یدهم العادیه، ید هر دو عادی است و ضامن هست، که علتی اون یدی که هیه سبب للزمان و حصول و تلف. درسته که تلف در دست مشتری واقع شده، اما هر دوی اینها ضامن هستن. ولا دلیل علی کونهی سببا لرجوع البایع علیه، صرف این که مال در دست مشتری تلف شد سبب نیست که بتوند مشتری بایع به مشتری رجوع بکند. بله، اگر مشتری اتلاف بکند این را، چون سبب شده است، سبب زمان شده است، به این جهت میتونیم بگیم حق مراجعه داره. نه، لو اتلف به فعله رجع، حق رجوع دارد بایع، لکونهی برای اینکه این مشتری سبب شده است برای تنجز زمان علل بایع سابق. اگر کسی همچه اشکالی بکند ما جواب میدیم. قلتو توضیح ذلک یحتاج الی الکشف عن کیفیت اشتغال ذمه کل من الیدین به بدل تالف. باید روشن کنیم این که میگیم دو تا ذمه به بدل مشغول است معناش چیه؟ یعنی دو تا بدل اینا بدهکارن، یا یک بدل هست که بر هر کدامی تدارک واجب است؟ و سیرورتهی فی عهدت کل منهما مع ان الشیء الواحد شیء واحد لا یقبل الاستقرار الا فی ذمه واحده. چجور می شود شیء واحد در ذمه هایی تعلق پیدا بکنه؟ و باز ولأن الموصول فی قوله علی ید ما اخذت، این مای ما اخذت یعنی شیء واحد، و شیء واحد چند تا بدل دارد؟ بدل واحد دارد دیگه. کیف یکون علی کل واحدت من الایاد المتعدده، چجور می شود این شیء واحد بر ایادی متعدده ثابت باشه؟ فنقولو معنا کون العین المأخوذه علی الید، این که میگیم علی الید ما اخذت یعنی به عهده این آدمه، به عهدهش، یعنی واجب است چه کار بکنه؟ تدارک بکند. کون و عهدته ها و درکه ها، عهده اش به این آدمه و درکش که درک به معنای تدارکه، تدارک به عهده این آدمه، این آدمی که ید دارد باید تدارک بکند بعد از تلف. فاذا فرز ایدی متعدده، اگر ایادی متعدده بود که یکون العین الواحده فی عهدت کل من الارشود، که ایادی این عین واحد در عهده همه ایادی است، اما در این حال چه جوری به عهده همه ایادی است؟ به این جور، لکن ثبوت الشیء الواحد فی الاحدات، اگر یک شی بخواد در چند تا عهده متعدد ثابت بشه، معناش این نیست که بگردن هر کدام یک بدل مستقلی هست، معناه لزوم و خروج کل منهما عن العهده، هر کدام از اینها باید از عهده خارج بشن اما یکیشون. عند تلفه و حیث ان الواجب هو تدارک التلف، اون چه واجب است تدارک تالف است، که این تدارک با بدل واحد تدارک میشه، پس یک نفر که اقدام کرد از گردن بقیه چیه؟ ساقطه. و حیث ان الواجب، واجب در اینجاها تدارک تالف است، که تدارک تالف یحصل به بدل واحد، با یک بدل تدارک می شود لا ازید. خب کان معناه تسلط المالک علی مطالبت کل منهم، مالک از هر کدام از این ایادی می تواند مطالبه کند، الخروج عن العهده عند تلفه فهو یملک ما فی ذمه کل منهم علی البدل، نمیتوند به این بگه تو بده، به اینم بگه تو بده، به اینم بگه تو بده، به همه اینها میتوند بگه اما علی البدل، یعنی یا از زید بخواد یا از عم بخواد یا از بک، نه هم از زید و هم از عم رو هم از بک، پس این طلبکار هست از همه اینها اما علی البدل طلبکاره، یعنی یا این یا این یا اون، نه اینکه همه را بخواد. فهو یملک ما فی ذمه کل منهم علی البدل، به طور بدل از اینها طلبکاره، به معنا انه لو استوفا احدهم، احدها غلطه، اگر یکی از اون افراد استیفا کرد و پرداخت، سقط الباقی، باقی ذمه ها ساقط می شود، سقط الباقی سقط الباقی، چرا؟ لخروج الباقی، برای این که باقی دیگه تدارک نیست، انکونها تدارکن خارج میشه. چرا خارج میشه؟ لأن المتدارک لا یتدارک، چیزی که تدارک شد که دیگه دو مرتبه تدارک نمیشه، تحصیل حاصل محال است دیگه. والوجه فی سقوط حقه به دفع بعضهم عن الباقی ان مطالبته مادام لم یصل الیه المبدل ولا بدله، این که میگیم این آقا حق مطالبه دارد، معناش این است که این حق تا کی ثابته؟ تا وقتی که خود مبدل یا بدل مبدل رو نگرفته است، و الا اگر بدل یا مبدل را گرفته باشد دیگه حق مطالبه ندارد. و سقوط و حقهی به دفع بعضهم عن الباقی، این که ما میگیم اگر یکی دفع کرد از گردن بقیه ساقطه، معناش این است که ان مطالبته، مطالبه این مالک مطلق نیست، مادامی است که لم یصل الیه المبدل، هنوز مبدل به او واصل نشده، ولا بدله، و بدلش هم هنوز واصل نشده. فایهما حصل فی یده، مبدل یا بدل که در دستش حاصل شد، لم یبق له استحقاق فی بدله، دیگه بدل بدل را استحقاق ندارد. فلو بقی له شیء فی ذمه واحده، اگر بازم یکی از اینا بدهکار شد، این بدهیش از راه بدل نیست، از راه دیگری است دیگه. فلو بقی شیء برای این مالک در ذمه واحدی لم یکن به عنوان البدلیه، و فرض این است که غیر از بدل چیز دیگری ثابت نیست، و المفروض و عدم و ثبوتهی به عنوان آخر. و یتحقق مما ذکرنا، از این مطلب این معنا محقق می شود، ان المالک انما یملک البدله علی سبیل البدلیه، علا سبیل البدلیه مالک بدل است، یعنی این یا اون یا اون یا اون. عرض شود که و یستحیل اتصاف شیء منها بالبدلیه، بعد سیرورت عهدهما بدلن عن طالف واصلن الالمالک، اگر یکی برگشت دیگه نمیتوند چیزی بدل بشود دیگه. و یمکنو ان یکون نظیر و ذالک زمان المال علا طریقت الجمهور. فرق بین ما و اهل سنت این است، ما میگیم زمان عبارت است از نقل و ذمت الى ذمه، اما اهل سنت میگن زمان زم و ذمت الى ذمه. زم ذمه به ذمه معناش همینه که میتوند از این بگیره میتوند از اون بگیره، نه اینکه هر دوتا بدهکاری دارن دیگه. پس نظیر و ذالک زمان مال است علا طریقت الجمهور که اهل سنت باشد، چون زمان پیش اینها زم و ذمت الى ذمت اخرى، نه نقل و ذمت الى ذمه. و باز و زمان و عهدت العوضین لکل من البایع و المشتری. تو قباله های قدیم می نوشتن خانه را که طرف می فروخ، می گفت تا 50 سال دیگر درک این خانه به عهده من، ولو خود خانه را داده بود، اما درک معناش این بود که اگر این خانه مستحقاً للغیر درآمد من بایع ضامن. مشتری هم نسبت به ثمن همین کار را میکرد، معناش اینه که جبران بکند اگر خلاف در آمد و نقصی پیش آمد. و همچنین و زمان و عهدت العوضین لکل من البایع و المشتری اندنا کما فی الایضاح. و زمان الاعیان المضمونه، کسی رفت از کسی طلا عاریه گرفت، طلای عاریه مضمون هست یا مضمون نیست؟ کسی میاد ضامن میشه، ضامن میشن یعنی اگر او نداد بیا سراغ من. الان چک ها را گاهی بشت چند تا امضا میکنن؟ 2 تا امضا میکنن. این امضای دوم معناش این است که اگر اون نداد من، اول آدم میتوند به این مراجعه بکنه، به اون یکی هم، هر دوی اینها در عرض هم هستن، اما یکی که پرداخت دیگه از گردن اون یکی چیه؟ ساقطه. علا مستقر بهی فی التذکره و قواه و فی الایضاح. و زمان الاثنین لواحد، 2 نفر بیان ضامن 1 نفر بشن، کم اختاره ابن حمزه. و قد حكى فخر الدین عن العلامه فی درسه انه نفل من، که برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.